بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا عرضمون پیرامون بحث غرور بود و عرض کردیم غرور به معنای فریب خوردن و این فریب خوردن ناشی از سه مرحله پشت سر هم هست. اول چیزی میاد تأثیر میگذارد، مرحله دوم انسان در اثر اون تأثیر اون شیء یا جاهل میشه به واقع و یا غافل میشه از واقع، و مرحله سوم اون فریبی که میخوره. چون بالاخره انسان اگر واقع رو بدانه، تو مرحله دوم حقیقت اگر براش واضح باشه، هیچ وقت فریب نمیخوره. تمام فریب خوردنها یا مال جهل یا مال غفلته، اونم جهل مرکب. عرض امروزمون پیرامون عواملی است که باعث فریب میشه. برای صحبتم مراجعه کردم به قرآن کریم که بحث از قرآن آغاز بکنم. 27 آیه داریم در قرآن که لفظ غرور و مشتقات او درش تکرار شده. منتها آیات غرور منحصر به این 27 آیه نیست، چون تو عربی فریب خوردن فقط با کلمه غرور نیامده. که دارم عرض میکنم فقط 27 آیه است که لفظ غرور درش آمده و مشتقاتش، اما فریب خوردن گاهی در آیات دیگری هم به او اشاره شده، در حالی که لفظ غرور درش نیست، با الفاظ دیگه گفته شده. لذا ابتدا یه جنبندی از این 27 آیه میخوام داشته باشم، بعد هم آیات دیگری که عوامل غرور رو گفته اونا رو بررسی میکنیم. این بحث از این جهت گفتم خیلی جالب توجهه برای عزیزانی که اهل تحقیقن، خیلی شیرین این بحث، فایده عملیش هم بسیار زیاده. یعنی اگه بگم فایدهش به اندازه کل بهشت و آخرته مبالغه نکردیم، چون همین فریب خوردن هاست که انسانو محروم میکنه از بهشت برین و خلد در او، و بعدم به دنبالش همراهی با اهل بیت علیهم السلام از همه اینا محروم میشه. فریب خوردن اینه، کسی هم فریب نخوره، عوامل رو خوب بدونه، خب محکم یه صد روحی و باطنی در خودش ایجاد میکنه که این عوامل روش تأثیر نگذاره. کسی که آگاه باشه از عوامل غرور دیگه سعی میکنه مقابل این عامل که قرار گرفت فریبشو نخوره. فایده این بحث اینه، در این حد هم مهمه این بحث، اینه که قرآن کریم با عبارتهای مختلف ما رو متوجه این عامل غرور کرده. منتها یه نکته دقیقی که میخوام اینجا عرض بکنم، تو همه این عواملی که میخوایم وارد بشیم سرایت دارد این بحث ما، اینه که عوامل غرور رو که ما میشماریم، همه عوامل غرور مال همون مرحله اوله، تأثیر شیئی در شیء دیگر، داریم این مرحله اول رو صحبت میکنیم. به دنبال این مرحله اول همه این عوامل خلاصه میشه تو مرحله دوم، یعنی به دنبال این تأثیر یا غفلت بر انسان حاصل میشه و یا جهل مرکب، بعدش هم اون فریب خوردنه. مثلا الان مثال میزنم چون بحث ما با همین عامل اول هم آغاز میشه. ببینید، یکی از عوامل فریب خوردن انسان حیات دنیاست که چند تا آیه تو این زمینه داریم، حالا خدمتون میگم. حیات دنیا میاد اثر میذاره در فکر انسان، فکر انسان رو به گونه ای عوض میکنه که باعث اون مرحله دوم میشه. مرحله دوم انسان یا غافل میشه از اینکه حیات دنیا این مثلا کمال نیست یا نفع نیست، مصلحت دائمی نیست، جهل مرکب میشه یا غافل میشه. حالا به دنبال این عامل اول ما میایم عامل دو رو اسم میاریم، 3، 4، 5، میریم 10، 15 تا عامل رو تو این یکی دو روز میخوام خدمتون عرض بکنم. عوامل متعدده، اما این عوامل ما در مرحله اوله. توجه بکنید که تمام این عوامل تو مرحله دو دیگه تکرار نمیشه، تو مرحله دو یا غفلت یا جهل مرکبه، به طوری که اگر اون مرحله اول مثلا همین حیات زندگانی دنیا اگر نتوند انسانو غافل بکنه یا تو جهل مرکب نگهش بداره، بلکه انسان عالم باشه و متذکر، یقیناً فریب نمیخوره، اصلا بحث جمع میشه. این صحبتی که دارم عرض میکنم رو به یه بیان دیگری حالا جملشو عوض میکنم، اینطور میگه مرحله سوم که فریب خوردنه عاملش دو چیز بود، اون مرحله دو، یا جهل مرکب انسانه یعنی اصلا نمیدوند مطلبی رو، یا غافله یعنی اگرم میدونه متذکر نیست. عاملش دو چیزه، عامل این جهل مرکب یا غفلت ممکنه 15 تا علت داشته باشه. ما الان داریم اون 15 تا رو میخوایم صحبتشو بکنیم. دقت کردید؟ بزن میگیم چه عواملی باعث فریب خوردن انسان میشه. این جایگاه بحث ما الان اینه. در واقع ما میخوایم ریشه فریب خوردن رو بخوش کنیم تو وجود خودمون. اون مرحله اول اگر نگذاریم به وجود بیاد، دیگه اصلا خود به خود مرحله دو پیش نمیاد، مرحله دو پیش نیامد، مرحله سه که فریب خوردن دیگه به وجود نمیاد. انسانی که فریب نمیخوره، یعنی سرش زیر آب نمیره، کلا سرش نمیره، این حرکت معنویش رو ادامه میده تا به امام زمانش برسه. این فایده این بحث اینه. و الان هم اگر میبینیم ما نرسیدیم، یقینا فریب خوردیم. یه نکتش همینه دیگه. من نگاه میکنم به خودم، میبینم چقدر سال از عمرم گذشته، اما اون کمال انسانیت که باید پیدا میکردم و پیدا نکردم. معلوم شد یه جایی فریب خوردم دیگه. و الا انسان فریب نخوره خب باید بره جلو مثل امامش بشه دیگه. و کمن کسانی که فریب نمیخورن. حالا این عوامل غرور و فریب و یکی که عرض میکنن، کسی بخواد استفاده عملی بکنه، که ما هم بحثمون اخلاق عملیه، تو عمل اگر کسی بخواد جلوی عوامل رو بگیره خیلی نتیجه میگیره. یعنی کافیست تو این ماه مبارک تصمیم بگیره این عوامل رو در وجود خودش بخشکانه، از بین ببر، دیگه فریب هیچی نخور. آدمی که فریب نمیخوره تو متن واقعیته. وقتی آدم تو متن واقعیت بود به سرعت تقرب به خدای متعال پیدا میکنه، یه انسان الهی میشه. یه مثال ساده دیگه عرض بکنم، یه دانش آموز رو در نظر بگیرید، تمام عواملی که باعث میشه نمره کم بیاره، حالا عوامل گوناگونی است، میگید یافتیل نگاه کرده، نمیدونم رفیقش بوده، نمیدونم فلان مطلب اشتباه تصور کرده، نمیدونم دورورش وسایل بازی بوده، عوامل گوناگونی باعث که بچه درس نخونه. این عوامل باعث شد که بالاخره این دانش آموز یا جاهل میشه یا غافل میشه، به دنبال این جهل و غفلت درس کم میخونه. وقتی کم خون دنبالش همون فریبی که میخوره دیگه، ضرر میکنه دیگه. حالا اگه این دانش آموز خواست ضرر نکنه، هیچی یعنی دیگه نمره 20 باید بیاره دیگه، اگه خواست هیچی ضرر نکنه باید اون عوامل فریب رو کاملا در خودش از بین ببره. تصور بکنید یه دانش آموزی هیچ عامل نقص نتونه روش اثر بگذاره، تمام عوامل کم درس خوندن رو شناسایی بکنه و باش مقابله بکنه، نتیجه چی میشه؟ اینه که هم عالم میشه به وظیفش، یعنی دیگه جاهل نیست، و هم متذکر میشه، یعنی غافل نیست. آدمی که عالم ذاکره هیچ وقت تو عمل کم نمیاره، یعنی درس کامل میخونه. درس کامل یعنی موفقیت 100%. حالا دیگه موفقیت 100% شما میگه نمره 20 میاره، نفر اول میشه، اینا دیگه همش نتایج دنبالشه دیگه. ما تو این مسابقه دنیایی میخوام نفر اول باشیم. قرآن میفرماد فسبقوا الخیرات، سبقت بگیری تو خیرات. سال گذشته خدمتون گفتم که باید تو عمل سبقت بگیریم، بهترین عمل رو انجام بدیم، اما بهترین عمل ندانیم، تو فکرمون نگیم بهترین رو کردیم. نه، کجا ما بهترین عمل انجام دادیم؟ اگه فکر کردیم بهتر عمل انجام داده اشتباه فکر کردیم. اما تو عمل باید همیشه تلاش ما این باشه نفر اول باشه. خب که تلاش کرد نفر اول باشیم، بعد نگیم نفر اول هستیم. از کجا میگیم نفر اول؟ شاید نفر آخر تو همین جمع محدود هست، احتمالش هست. یعنی ممکنه همه شما تقربتون نزدیکیتون به خدا بیشتر از من باشه. پس از نظر اعتقادی باید موضوع باشم خطا فکر نکنم، نگم نفر اولم، اما تو عمل باید همیشه تلاشم باشه که نفر اول باشم. این کسی این تو بره جلو موفقه، عکسش ضرر کامله. عکسش چیه؟ اینه که تو عمل تلاش هیچی نمی کنه، اما تو عقیده میگه من نفر اولم، این که دیگه خیلی خطاست. نصف خطا هم اینه که بهترین عمل انجام بده، عقیده شنگ باشه که بهترینه، بازم نصفش خطا، یعنی اون عقیده شنگ اشتباهه. درستش اینه که عمل خوب، اما از نظر فکر میگه من هم چه عقیده ندارم که بهترینم، من احتمال دارم نفر آخر باشم. لذا تو روایت میگه خدایا من رو پیش خودم ذلیل بکن، پیش مردم عزیز بکن، اما ذلنی فی نفسی، پیش خودم ذلیل باشم. فکر نکنم یه کسی هستم، یه کاری هستم، یه کاری کردم. وقتی میستم نماز سعی کنم بهترین نماز رو بخونم، اما بعد نگم بهترین نماز رو خوندم، میگم عقیده من این نیست. میشینم دعا بخونم، میگم بهترین دعا رو سعی میکنم امشب بخونم نفر اول باشم، اما بعد نگم بهترین دعا رو خوندم. از کجا میگم؟ شاید تمام اینایی که اونجا بودن دعاشو از من بهتر پذیرفته شده. همیشه این احتمال رو من جاخالی باید بدم و حقیقتم داره، یعنی خیال نیست، این واقعیتش همینه که ممکن همه جلوتر باشن. چون نزدیک بودن و دور بودن از خدا اصلا با چشم دیده نمیشه که، و انسان تو همین جا فریب نفسشو میخوره. خب حالا این مثال دانش آموز زدم، حالا ببینید تو امور دینی و معنوی چقدر این بحث زیباست. عوامل فریب چیاست که من بدونم دیگه فریب اینا رو نخورم دیگه، بس دیگه. انسان اگه واقعا فریب نخورد، تاش گفتم یه شیعه اگه پاک امیرالمومنین علیه السلام میشه، یعنی پا جای پای آقا میگذاره، میشه سلمان فارسی. اونه که فریب نمیخوردن این بودن دیگه، یکیش مثل عمار میشه. چی بگم؟ مثل علی اکبر امام حسین علیه السلام میشه که فرزند امام هست. اگه انسان هیچی فریب نخوره مثل اونا میشه، چون اونا هیچی فریب نخوردن. اما بالاخره ما الان خیلی عقبی، ما گذشتمون خیلی فریب خوردیم. ما میگیم آینده رو بالاخره ماهی هم گردن وقت از آب بگیرن تازه است. حالا گذشته رو اگه فریب خوردیم از این به بعد شد که حواسمون رو جمع. لذا این بحث مورد غفلت یه مقدار واقع شده، اینه که خیلی اهمیت داره از این جهت دقت کنید، چون بحث قرآنی هم هست، یه مقدار شیرینی بحث مضاعف میشه. بلکه ماه قرآن بعد ما انس بیشتری با قرآن بگیریم. یکی از عوامل فریب انسان حیات دنیاست، زندگانی دنیا انسان رو فریب میده. حالا چند تا آیه رو خدمتون اشاره میکنم و یه توضیح کوتاه. اینا توضیح خیلی داره اما دیگه ازش رد میشن. این آیه 70 سوره ولقد دینهم لعبا و لهوا، رها کن آدمایی رو که دینشون رو بازیچه گرفتن، بیهوده گرفتن. دین داره اما یه چیز بیهوده گرفته، بازیچه گرفته. و غرتهم الحیات الدنیا، اینا همونایی هستند که حیات دنیا اینا رو فریبشون داد. زندگانی دنیا انسان رو فریب میده. مشابه این آیه، آیه 103 سوره انعام هست، آیه 51 اعراف، آیه 33 لقمان، آیه 5 سوره فاطر، آیه 35 سوره جاسیه هست. و دو تا آیه اینطوری داریم عین همه، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اصلا میگه حیات دنیا هیچی نیست جز این، جز کالای فریبنده، متاع غرور. کل دنیا میگه تو همینه. یکی آیه 185 آل عمران هست، یکم آیه 20 از سوره حدید. خب از این 27 آیه‌ای که گفتیم لفظ غرور درش اومده، 8 آیه همینا بود، الان فهرستش رو خدمتتون گفت. عمده آیات قرآن هم همین بود که یه مرتبه 8 آیه اومده میگه حیات دنیا شما رو فریبتون میده. حالا چطوری زندگی دنیا انسان رو فریب میده؟ این نکته مهمیه، چون ممکنه بعضی بگن نه آخه فریب چیه، بالاخره زندگان دنیا یه واقعیتیست، بالاخره اون کسی که خونه داره، فرش داره، زن داره، شوهر داره، اساس زندگی داره، ماشین داره، باغ داره، بالاخره اینا کجاش فریبه؟ یه واقعیتیست. بعد میگه من که ندارم، خب بالاخره یه چی پس کم دارم، چی اونو فریبش داده؟ من ندارم، اون داره. فریب تو چیه؟ چند احتمال وجود داره. یک احتمال اینه حیات دنیا فانی میشه، اما انسان تصورش اینه که این دنیا باقیه برای ماست. خطای انسان تو اینه، اون جهل مرکبی که گفتم که حیات دنیا میاد اثر میذاره، بعد من جاهل میشم یا غافل میشم. جاهل و غافل اینه که حیات دنیا میاد جوری برای من جلوه میکنه، من جاهل میشم به جهل مرکب، یعنی نمیدونم که این حیات دنیا فانیه. آن نمیدونم، هم که نمیدونم، خیال میکنم میدونم. فریب خوردن من تو همینه، یعنی معامله یه امر باقی رو باش میکنم، یه جوری دارم باش برخورد میکنم که انگار دائما اینجا هستم. و یا قفلت. قفلت حالا برای ماها بیشتر به وجود میاد، یعنی حیات دنیا میدونم فانیه، اما این دونستنه دائما حاضر تو ذهن من نیست، از ذهنم میپره، غافل میشه. الان اینجا من صحبتی که میکنم، هم خودم هم شما متذکریم که حیات دنیا باقی نیست. اینا حواستون اینجا جمعه، هم پار از اینجا میگذاریم بیرون میریم، بالاخره ماشینای کذایی رو میبینیم خیلی گرون قیمت، غافل میشیم، دور دلمون شیفته یه این ماشین میشه، یه خونه کذایی میبینیم، یه مرتبه دلمون میره به سر، ای کاش این خونه مال ما بود، ای کاش این ماشین مال ما بود، ای کاش این پول، این ریاست. یعنی غافل میشیم که این حیات دنیا فانیه، مال زودم میگذره، این فنایش اونقدر زود رد میشه انسان باورش نمیشه. اما محصل مثلا اول سال که میاد میگه او یک سال ما باید تو این کلاس درس بخونه، اما آخر سال که میشه میگه چزون یه سال گذشت. عمر انسان کلش همینه، زود رد میشه. الان اوائل ماه مبارک رمضانه، میگید او حالا چقدر وقت داریم تا شبا قدر برسد و انشاءالله خودمون آماده میکنه، تا میاد انسان خودش آماده کنه شبا قدر اومد، یه مقدار دیگه میاد دست پا بکنه اصلا مارمزون رد شده. عمر انسان اینطوریه، خیلی با سرعت داره رد میشه. پس حیات دنیا گاهی فریبش اینه که به قول معروف گنجش کجا قناری رنگش میزنند و تحمیل انسان میکنند، امر فانی رو به منزله باقی جا میزند برای انسان، انسانم فریب میخوره در حالی که باقی چیه؟ یبقا و چورت بکر دل جلال ملک و چالله امام زمانند. انسان باید با اون باقی دل ببنده، باید برد به خدا وصل بشه یا به وجه خدا که امام هستن، اگه وصل به اونجا شد اون دیگه فانی نمیشه، اون دائمیه. اینجا تو دنیا وصل به اوناست، تو آخرتشم اول بهش میگن فدخل فی عبادی، بعد میگن بدخلی جنت، چون تو دنیا وصلی به باقی شده بود دیگه. این بقا هم تو ادامه داره، تو قیامت هم میگن بیا کنار اهل بیت، از اونا جدا نمیشه. و اون کمالی که احساس میکنه الیه راجعون توشه، الیه راجعون یعنی کمالات الهی رو هم تو دائما خودش احساس کنه هست، امر باقی اونه. احتمال دیگه هم هست حیات دنیا چطور انسان رو فریب میده. یه احتمال دیگرش اینه که گاهی حرام انسان رو تو دنیا فریب میده. تو دنیا بالاخره همش که حلال نیست، خیلیش هم حرامه. حرامهای دنیا هم انسان رو گاهی فریب میده. حالا هر کسی هم توی قسمتی حرام میفته، اینطور نیست که من تو همه حرامها رو آلوده بشم، نه، برای این نقطه ضعف من توی حرام است، یا تو غیبت کردن نقطه ضعف دارم، تو دروغ گفتن، تو ربا خوردن، تو نگاه حرام، تو نمیرم موسیقی گوش دادن، هر کسی توی یه جا یه شل میشه، توی یه جا برای شیطان یه جا میاد و من مسلط میشه. هم یه طوری نیست که این امروزم که منظره های حرام توی این فیلم ها و ماهواره هم زیاد شده، میشینه جوانه خیال میکنه حالا مخفیانه میشینه نگاه کنه دیگه اشکال نداره، میشینه عاقبتش خوب خراب میکنه، خوب از امام زمان خودش رو دور میکنه، همچین خوب ساقتش میکنه، شیطان میندازدش ته چاه یا چاله بگر، خوب کثیفش میکنه، بعد میشینه میره اونقدر دور شده از خدا، میگه چی میخواستم به کجا برستم؟ این فریب نیست؟ اینم یه فریبه، این فریب هم تو همین دنیاست دیگه. من تو این احتمال دوم نسبت به احتمال اول ضعیف‌تره. چرا؟ احتمال دوم علت ضعفش اینه که همه دنیا حرام نیست، برای یه بخشش حلاله یه بخشش حرامه. آیه قرآن نگفت یه بخشی از دنیا انسانو فریب میده، فرمود چی؟ و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، کل زندگی دنیا رو داره میگه فریبه. وقتی کلشو میگه معلومه یه چیز دیگه داره قرآن به من یاد میده، اونو باید حواسم جمع بشه. از این احتمال دوم در حالی که هست جزء بحثه، اما یه مقدار از آیه قرآن ظاهرن فاصله میگیریم. حالا احتمال سوم عرض بکنم. یکی از چیزایی که فریب میده دنیا مرا دلبستگی به دنیاست. ببینید من نیاز به دنیا دارم، این هیچ شکی نیست، یعنی بدن من بالاخره جسم مادیه و امر ماده نیاز به دنیا داره، این بدون شک. نیاز به لباس دارم، نیاز به غذا دارم، نیاز به ازدواج دارم، نیاز به معالجه دارم، من جسم دیگه مریض میشه معالجه میخواد، نیاز به تمیز کردن دارم، کثیف میشه باید حمامش ببرم، نیاز به خواب دارم، نیاز به تفریح دارم، نیاز به مسکن دارم، این نیازها همه مال جسمه. اگه من جسم نداشتم، ملک بودم، فقط روح بودم، لطیف بودم، تمام اینایی که گفتم نیازها همه میرفت کنار، ملائکه به هیچ کدوم اینا نیاز ندارن. ما بالاخره خلقتمون کاملتر از ملائکه هست، بالاخره ما هم روح داریم هم جسم داریم، این یک امتیازیست که ما داریم موجودات دیگه ندارن، یه زیبایی ما الان داریم. منتها مشکل ما اینه که وقتی میخوام نیازهای جسمم از این دنیا برطرف بکنم، دلمم همراه جسمم که میره تو دنیا، دلمم میره تو دنیا. این وابستگی به دنیا چی بگم، پدرم رو در میاره دیگه، کارم خراب میکنه. دنیا باید وابسته به من بشه، او باید دنبال من بیاد. چرا؟ چون دنیا هدفش انسانه، اون پس دنبال من باید بیاد. اما به انسان نگفتن ای انسان هدف دنیاست، به انسان میگن هدف خداست. دلیل عقلیش هم اینه، خیلی ساده، همیشه میگن دانی فدای عالی باید بشه، یعنی چیز پست در اختیار چیز عالی بالاتر. خب خلقت دنیا هدفش انسان، انسان هدفش خداست. تو روایت هم داره خلقت الاشیاء لاجلک، خدای متعال میفرماد اشیاء رو برای توی انسان خلق کرده، بعد میفرماد و خلقت که لاجلی، توی انسانم برای خودم خلق کرده. حالا کار ما به عکس شده، دنیا باید فدای ما بشه، ما خودم داریم فدای دنیا میکنیم. آن میریم همچی که به دنیا میرسیم دیگه وای میسیم، مثل که هدف آخرمون همینه است دیگه، وای میسیم دیگه، خب شکممون سیر بشه و ازدواجمون هم بکنیم و نمیدونم لباس هم داشته باشیم و یه سرمایه و شغل، تا میرسیم به دنیا دیگه وای میسیم. بعضی اینطوری هم دیگه اصلا فکرش راحت میشه، میگه من دیگه هیچی دیگه نمیخواستم، نه که دین ندارن اینطوری هم. وقتی به دنیاش کامل میرسه دیگه از حرکت باز میمونه. اما مؤمن دنیا رو میخواد برای نیاز جسمش، اما خودش رو میخواد به خدا برسونه، تا به خدا هم نرسه هم تو داره حرکت میکنه، یه کمبودی احساس میکنه. شما الان به درونتون مراجعه کنید، ببینید تو دلتون اتصال به امام زمان وجود داره. کسی هم یادتون ندادسته، اما عشق به انسان کامل تو وجودتون گذاشته شده، عشق به امیرالمومنین علیه السلام. یعنی تا نرسید به اون انسان کامل خودتون هم کامل بشید، نه اینکه فقط برید کنارش بنشینید، نه، برید کنارش که مثلا ایمان شما مثل آقا باشه. اونجا احساس راحتی میکنه، گید مثلا از اول زندگیم همینه من میخواستم، آزم به اینجا برستم، ایمانم کامل بشه، اخلاقم خوب بشه، تمام اعمالم صالح بشه. مثلا دنبال همینه، هدف نهایی انسانی. وقت تو آموزهای دینی برای اینکه ما رو از این علقه به دنیا جدا بکنن چند تا چیز رو به ما گفتن. تو بحثای اخلاقی بحثایی رو ما داریم، تو بحثای اعتقادی هم بحثایی داریم. حالا تو بحثای اعتقادی چی میگه؟ یکی انقطاع از دنیا رو مطرح میکنن، میگن سعی کنید انقطاع. تو ماه شعبان میخوندید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. این انقطاع معنیش نیست که من از دنیا کنده بشم، یعنی دیگه لباس نپوشم، غذا نخورم، ازدواج نکنم، این که نیست. انقطاع انقطاع روحیه، یعنی دلم کنده بشه از دنیا، دلم وصل به خدا بشه، منظور اینه. تو آموزهای دینی بحث انقطاع خیلی بحث مهمیه. اعتکاف رو برای همین میگن تمرین بکنید. برای چی میگن برید تو مسجد 3 روز خودتون رو حبس بکنید؟ برای همین حصول انقطاع. روزه ماه رمضان هم یکی از آثارش هم انقطاعه. یه مقدار انسان خودش از غذا و خوراک و لذت جنسی و بعضی چیزهای دیگه خودش رو محروم میکنه اختیاراً. این انقطاع که اسمش میذارن موت اختیاری خیلی شیرینه. تو آموزهای دینی اینا خیلی روش تأکید میکنه. یه درجه بالاتر از انقطاع داریم که اون دیگه برای ما به وجود نمیاد، اما اسمشو عرض میکنم، و اون بغض دنیاست. ببینید من خیلی تلاش بکنم میرسم به اینکه دلم از دنیا میکنم، اما کندن از دنیا، دنیا کنار منم اصلا هیچ اعتنایی بهش ندارم. این فرقه با این که دشمن دنیا باشم، کینه او رو داشته باشم. یه مرحله بالاتر از انقطاع بغضه که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخوای علم لدنی پیدا بکنی، غیر از اون علمی که میری پیش استاد یاد میگیری، خدا چیز تو دلت بگذاره 3 تا کار باید بکنی. اولیش فرمودن علیکه به بغض دنیا. وقتی انسان بغض دنیا داشته باشه خیلی چیزا رو بهش میفهموند، اصلا میشه حکیم میشه. دوم فرمودن وحکم امرک للموت، باید بارتو برای مرگ صفر ببندی. صفر دار، نه این که همینطور بگیم آماده، نه واقعا تصور کنه الان مرگ بیا سراغت آماده ای. و سوم فرمودن افراد صالح رو شناسایی بکن، برو خدمتشون رو بکن. حالا این هم حرف خیلی داره، این نکات چون حالا جزء بحثم نیست اجازه بدید ازش رد شد. گفتم از نظر اعتقادی این بحثا رو ما تو آموزهای دینی داریم. از نظر اخلاقی هم 2 تا بحث اخلاقی مهم داریم، یکی قناعت یکی کفاف. این هم چون قبلا بحث کردیم ماه رمضان های قبلی، اجازه بدید دیگه ازش صرف نظر بکنم. دین به من میگه استفاده از دنیا بکن، اما مواظب باش با قناعت بری جلو یا با کفاف بری جلو، که اینا یه مقدار با هم تفاوت هم میکنه. خب دیگه از این بحثم رد شدیم. خواستم عرض کنم چطور حیات دنیا انسانو فریب میده به این سرروشی که عرض کردم. بالاخره انسانو فریب میده، نتیجه این میشه که دنیا ظاهری جذاب پیدا میکنه، انسانو فریب میده، اما باطنش نه، آخرش ضرر میزنه به انسان. اگه بدون انسان چطور این دنیا داره مرایز آخرت عقبم میاندازه، از کمالم عقب میاندازه، از انسان کامل مرا فاصله انداخته، عقب انداخته، اگه اینا رو خوب بدونم بغض دنیا رو کم کم پیدا میکنم. یه عجب دشمنی من دارم. اینه که قرآن در دو تا آیه فرمود کل حیات دنیا متاع غروره. خب این سه نکته بود که خدمتتون عرض کردم. یه نکته هم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارن که شاید حدود 30 سال پیش من این بحث رو از ایشون دیدم، الان به ذهنم خطور کرد، یادداشت نکردم الان خدمتتون عرض بکنم، اما الان به ذهنم رسید، این نکته رو از ایشون یاد کردم که در ارشد آیه 7 سوره عنکبوت ظاهرا ذیل اینجا هم باید باشه. ایشون میفرمان که چطور میشه حیات دنیا کلش متاع غرور باشه؟ خب دیده ایشون هم یه دیده فلسفی، خیلی معلومه که از نکات فلسفی ایشون استفاده میکنه. میفرمان علتش اینه که انسان وقتی که مالک یه چیزی میشه، مثلا من مالک خونه میشم، خیال میکنم یه چیزی به من اضافه شده و لذت میبرم، در حالی که وقتی مالک خونه شدم به من هیچ اضافه نشده. دیروز مالک خونه نبودم، امروز مالک خونه شدم، دیگه بخوام بررسی کنم چیزی به من اضافه شده، هیچی اضافه نشده. تنها چیزی که اضافه شده مالک یک کسره پیدا کرده. یعنی دیروز میگفتم مالک خانه، چون ارتباط نداشت دیگه، امروز که ارتباط پیدا کرد خونه اومد تو ملکم، میگم مالک خانه، یک کسره پیدا کرد، این اضافه شد. اما تو خارج شما میتونی یه چیز به من نشون بدی؟ مثلا این زمین خونه چسیده به من؟ نه، خوردم رفت تو من، چیه؟ یا این که بگم یه تنابی از این خونه وصل به من شد از امروز به بعد؟ نه، هیچی وصل به من نشده. حقیقتش اینه، اما ظاهرش چیه؟ خیال میکنم خونه کلش وصل به من شده، اونقدر این ارتباط ضعیفه. حالا ایشون کلمه ضعیف رو نمیگن، اما بنده اضافه میکنم که فرمایششون خوب واضح باشه، اونقدر ارتباط خونه با من ضعیفه که با یک کلمه بخشیدن به شما تمام ارتباط قطع شد. همین امروز یک کلمه میگم خونه رو بخشیدم به شما، هدیه کردم به شما، یا فروختم به شما، تا اینو میگم چه میشه؟ یه مرتبه تمام اون وابستگی خونه به من تمام رفت تو هوا. یا اینکه تا میمیرم با مردنم یه مرتبه تمام این وابستگی تمام میشه، قطع میشه، یه مرتبه میره تو ملک بالا. خوب دقت کنید، علامه اصطلاحات فلسفی هم دارند، حالا این مقوله اضافه است، اونایی که بحث فلسفه خوندید میدونید تو مقوله اضافه این بحث اونجا میاد و ایشون میفرمان کل مالکیت انسان تو دنیا همش همین، تمام لذت ها و دلخوشی های انسان روی چیز پوشه. میگه باغ من، میگم خب قبلا که باغا نخریده بودی چی بود؟ باغ من، یعنی دو تا لفظ بیگانه، حالا که خریدی چی شد؟ میگه یه کسره اضافه شد، باغ من، همین کسره اضافه شد. اینا قبول داریم، اون کسره تو لفظه، تو لفظ اضافه شد، تو خارج چیش اضافه شد، این باغ چیش اومد تو شما؟ هیچ، باغ کسری جاش شما هم کسری جاش. اسمش هم زدیم ملکیت، یعنی میگن شما مالک این باغ، اون ملکیت کو تو خارج نشون من بدی؟ نمیتونی چیش نشون بدی. تمام دلخوشی شما هم تو همین ملکیت است، یعنی هیچی دیگه نیست. تمام دلخوشی انسان به همینه، میگه من یه باغ دارم، یا یه ماشین دارم، یه خونه دارم، من چی دارم، چی دارم. تمام ملکیت‌ها خوب نشون بده، یکی یکی نشون بده، یه موردشو نشون بدید که چی. حتی به اندازه یه نخ هم ارتباط پیدا نکرد. ای کاش یه نخ بود، میگفت ببین این نخ رو نگاه کن، از این زمین وصل به منه، نشون میده پس من یه چیزی پیدا کردم. تو نه نخ هم نیست، هیچ چیزی، من تو یه چیز توهم تو ذهنم درست کردم که این باغ چون مال منه، من حق تصرف دارم، دیگران حق تصرف ندارم. خیلی اینا درسته، اما میخوام بگم ارتباط اونقدر ضعیفه که به صرف این که گفتم فروختم تمام شد. علامه فرمان کل دنیا اینه، اونش که ملک من نیست که دلخوشی برای من نیست، اینکه هیچ. اونش که مال من است و دلخوشی منه اینه، اینه که قرآن میفرماد و مل حیات دنیا الا، یعنی کل حیات دنیا چیه؟ متاع غروره. اینم فرمایش زیبای ایشون هست. حالا یک کم از زیاد گفتم، عذرخواهی میکنم دیگه، میشه حالا بحث ایشون رو مجدد ببینیم. دومین عاملی که باعث فریب انسان میشه شیطان. الحمدلله ماه رمضان شیطان تو قول و زنجیر است و خوشحالیم که یه مقدار وسوسه کمتر میشه. خب همین هم هست، انسان کمتر وسوسه میشه، ولی که بالاخره ماه رمضان تمام میشه، قبلش بعدش. یکی از عوامل فریبنده انسان شیطان. حالا قرآن تعبیرات گوناگونی داره، من تو بحث غرورش دارم این بحث رو الان دارم عرض میکنم، ولی شما دیگه لفظ غرور رو دنبالش نگردید تو آیات قرآن. داریم که زین لهم الشیطان و اعمالهم، کلمه زینم اومده که اصلا لفظ غرور توش نیست، اما میتونی از اون آیات هم استفاده کنی. شیطان میاد عمل بد رو بر انسان زینت میده، جلوه میده، بعد زینت میده که انسان میگه نه بد نیست. فکرشو میکنه، میدونه حرام است، میدونه، اما یه جوری شیطان فریبش میده، میگه نه حالا ربا رو حالا میخوریم تا ببینیم چی میشه. میدونه این کار حرامه، دانستنش کمه، اما آنچنان زینت برش داده میشه، یه توجیه میکنه و مثلا غیبت میکنه. سه تا آیه داریم، بیشتر از سه تا آیه، پنج شش تا آیه داریم که راجع به شیطانه، که میگه شیطان فریب میده انسان. یکی آیه 64 سوره اسراء، وعدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. فرماید شیطان هر وعده‌ای به اینا میده، وعده فریبه. هیچ وقت وعده حق به انسان نمیده که انسانو ببره جلو، همش فریب میده. کارش هم همینه دیگه. مشابه آیه 120 سوره نساء، راجع به حضرت آدم و حوا، آیه 22 اعراف، فدلاهما به غرور. شیطان اینا رو خلاصه ساقطشون کرد از بهش با فریبی که بینها داد. حالا کیفیت فریبش هم این بود که تو آیه قبلش، آیه 21 می فرماد و قاسمهما انی لکما من الناصحین. قسمشون داد با آدم و حوا و گفت من دارم شما رو نصیحت میکنم، خوبیتون رو میخوام. حالا قسم به کی هم خورده است نمیدونم، به جون خودش خورده است یا به جون حضرت آدم و حوا خورده است نمیدونم دیگه، اما قرآن میخواد قاسمهما، قسمشون داد. یا حتی ممکنه قسم به خدا خورده باشه. خلاصه قسم داد به حضرت آدم و حوا، گفت من ناصح شما هستم، برید از این درخت استفاده کنید به نفعتون هستم، دیگه مثل خدا دائمی میشه. خدا گفته نرید چون میترسید رقیب پیدا بکنه. هیچ، اونقدر گفت این شجره شجره خلده، یعنی اگه خوردید خالد میشه، دائمی میشه. قسمشون هم داد، آخرشون ها رفتن فریب خوردن، رفتن استفاده کرد.
خب تا اینجا این سه تا آیه بود.
چهار تا آیه داریم شیطان رو اسمشو نیورده اما صفتشو آورده، گفته مواظب باشید غرور شما رو فریب نده. غرور نه، غرور. غرور قبلا دیگه توضیحش دادیم، یعنی فریبنده. حالا این فریبنده کیه؟ تو آیه قرآن نگفته که مواظب باشید فریبنده شما رو فریبتون نده، اما تو تفاسیرش میگن این فریبنده همون شیطانه میگه. لذا ما این سه چهار تا آیه رو تو همین بحث دوم آوردیم. البته مورد اولش یه آیه ایست که لفظ شیطان دقیقا تو آیه بعدش ذکر شده. اینو دقت بکنید که زیاد بی تناسب هم مفسرین نگفتن، یا کسی نگید ممکنه فریبنده حیات دنیا باشه یه چیز دیگه باشه. ببینید آیه 5 و 6 از سوره فاطر. یا ایها الناس ان وعد الله حق، خدا وعدش حق، یعنی هر چی وعده بهتون داده، وعده به عمل صالح انجام بدید بهش شما رو به خودش نزدیک میکنه، وعده داده که از مهلکه ها دورتون میکنه، تو آخرت از جهنم نجاتتون میده. وعده های خدا حقه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مازه باشید حیات دنیا شما رو فریبتون نده، که این قسمتش مالون بحث قبلمونه. ولا یغرنکم بالله الغرور، مواظب باشید شما رو فریبندن فریب نده، فریب به خداتون نده. حالا این فریبنده کیه؟ تا اینجا آیه تمامه. یه مرتبه تو آیه 6 میفرماد ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بدونید شیطان دشمن شماست، شما دشمنش بگیرید. حالا دشمنم نگیرید اون دشمن شماست، مثل آمریکاست، آمریکا دشمن شماست، شما هم دشمنش بگیرید. اگه نگرفتید فکر نکنه دست دشمنش برمیده، اون ضررش رو بهتون میزنه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. خب حالا نکات زیبایی داریم آیات. گاهی اسم مشیر به اون عامل قبلیش که تو آیه بوده، اینجا تو آیه 6 لفظ شیطان میگه اما دارد اشاره میکنه که اون غروری هم که تو آیه قبل گفته همین شیطان بود. چنانچه کلمه غرور کنار حیات دنیا ذکر شده و یه قانون داریم که از سماع افترقا، وقتی دو تا چیز کنار هم اومد معناش اصلا جدا میشه و دور میشه دیگه. ما نمیتونیم غرور در اینجا رو به معنای حیات دنیا بگیریم، چون اگه حیات دنیا گرفتیم تأکید همون آیه قبل میشه. قبلش گفته بود که مواظب باشید حیات دنیا فریبتون نده، دوباره که نمیخواد بگه حیات دنیا فریبتون نده، بار دومش میگه غرور شما رو فریبتون نده. من میگه غرور غیر حیات دنیاست. غیرش چیه؟ تو آیه بعد فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. خب این آیه 56 سوره فاطر بود. آیه 14 حدید و غرکم بالله الغرور، فریب داد شما رو به خدا اون فریبنده. یا آیه 33 لقمان لا یغرنکم بالله الغرور، مواظب باشید فریبنده شما رو فریبتون نده. دیگه اینا رو مفصلین همه میرن تو بحث شیطان، میگن اون فریبنده تو اینجا منظور شیطانه، یعنی در واقع موصوف نیامده صفتش اومده. اگه بخواید موصوفش رو ذکر کنید این میشه دا و غرکم بالله الشیطان الغرور، شما رو فریب داد به خدا اون شیطانی که فریبنده است. یه همچین چیزی من تو آیه شریفه لفظ شیطان دیگه حذف شده و صفتش آمده و این هم نکاتی داره. وقتی موصوف حذف میشه و صفتش میاد از نظر ادبیات عربی یه نتیجهش اینه که میخواد بیاد این شیطان صفتی جز فریبنده نداره. اگه نفس شیطانو میگفت هم گفت شیطان فریبنده، شما احتمال میدادید که این شیطان صفات دیگه هم داشته باشه، 5-10 صفت دیگه هم داره، یکیش حالا خدا اینجا ذکر کرده شیطان فریبنده. اما وقتی نمیگه شیطان فریبنده، شیطان ورش رو میگه فریبنده، میخواد بگه که این شیطان کلش خلاصه میشه تو فریبندگی. لذا من هرچه نگاه کردم میخواستم اسم شیطان رو بیارم، شیطان دیگه چیزی نداره جز فریبنده، لذا صفتش رو گفت. ایناست که زیبایی عبارات آیات قرآن میشه. خب سومش هم عرض بکنم، سومین عاملی که فریب میدهد انسانا آرزوهای طولانی، تو عربی بهش میگیم امانی. برای امانی هم دو تا آیه داریم از این 27 آیه که لفظ آرزوها میگه مواظب باشید فریبتون میده. من همین که آرزو دارم که مثلا بعد ماه رمضان چیکار خواهم کرد، میدونید این فریبم میده به این شکل که دیگه توبه نمی کنم، میگم پس حتما عمرم تا اون زمان طولانیه، چه عجله دارم توبه بکنم، حالا ما هستیم دیگه. بعدم هی نگاه میکنم به پیرتر از خودم، میگم ببین اون که 10 سال از من بزرگتر هنو داره دور من را میره دیگه، من که هنو به سن اون نرسیدم. اگه پدرم باشه که دیگه بیشتر، میگم او پدرم هنو زنده است، چطور من میمیرم؟ همه اینا مورد نقضم داره دا، یعنی کوچکتر از خود من خیلی ها بودن فوت شده. به تعبیر آقای حالا اونم فوت شده، میگفت بچه من 6 سالش بود، زبونی بچگی به من گفت بابا. گفتم بله. بابا شما چند سالتون بود که پدرتون فوت شد؟ گفتم من 6 ساله بودم که پدرم فوت شد. گفت پس من حالا 6 سالمه. بچه ای گفت 6 سالم بس مخواست که بچه شد شما هنون فوت نشدی. حالا گاهی افراد مقایسه میخواد بکنه، خیال میکنه یه قانون داریم تو اینجا که حتما باید به فلان سن برسد بعد فوت بکنیم. چیه این؟ باز یه لحظه بعد ما خبر نداریم. وقتی آرزوها طوری نیست انسان برنامه ریزی بکنه دا، برنامه ریزی و نظم این بحث دیگریست که انسان باید برنامه ریزی بکنه تو زندگیش. منطور مواظب این امانی و آرزوهای طولانی باشه که یخ او رو به تصویف نیندازه. تصویف یعنی همگه صوفه صوفه، صوفه یعنی آینده. از چون که حالا گریه کن برای امام سن، میگه حالا فردا شد، پس فردا شد میدونم میریم فلان جلسه، بذار شب جمعه بیاد. دور شب جمعه هم که میاد میگه حالا شب جمعه دیگه بعدی هم هست، سالش میگذاریم که سال آینده میاد چیه. همینطور کار خوب رو که باید سبقت درش میگیره عقب میاد به امید اینکه حالا حالا تو دنیا هست. ایناست که انسان رو به ضرر میاندازه. ینادونهم الم نکن معکم، آیه 14 سوره حدید. منافقا به مؤمنین میگن مگه ما با شما نبودیم تو دنیا؟ اینا تو آخرت میگن دا، که اونجا میگن اصلا جدا شدن و منافقا رفتن تو جهنم، مؤمنی رفتن تو بهش. منافقا میگن ما که تو دنیا با شما بودیم، چطور شد اینجا جدا شدیم؟ قالو بلا، مؤمنین میگن بله تو دنیا با هم بودیم. ولکن نکم فتنتم انفسکم، لکن شما خودتون رو تو فتنه انداختید. و تربستم، و همینطور منتظر شکست ما مسلمان ها بودید. ای منتظر بودید. الان میبینید بعض این عوض میخوام الان اسم نمیارم، بعض این کشورهای عربی هم تو منتظر شکست جمهوری اسلامی ایران. تا هم یه جایی برخود ایسی بشه زود نیم کف و سوت اینا رفت بالا، اونقدر خوشحال میشن و میگن خبراشون میگن. این سر این آیه قرآنه که تو قیامت وقتی این منافقا که به ظاهر مسلمانن اما در واقع با آمریکا ارتباط دارن وقتی جهنمی میشن به مؤمنین میگن پس ما تو دنیا با هم بودیم، چطور شد تو آخرت جدا شد مسیرمون؟ میگن بله بلا با هم بودیم، ولکن نکن فتنتم انفسکم، شما سه تا اشکال داشتید، یک خودنا تو فتنه انداختید. فتنه هایی که دیگه میبینید مرتب وجود داره. و تربستم، یکم همتون منتظر شکست مسلمه بودید. سوم ورتبتم، شک داشتید اصلا تو حقانیت دین، ریب شک رو میگه که این شک خیلی کار خراب میکنه دون. وقت بعد جمله چهارمشون بحث ماست، میفرمان و غرت کم الامانی، این آرزوها شما رو فریبتون داد. نه این آرزو داشتید، این منافقین تو مدینه و در صدر اسلام یه همچین حالتی داشتن. شما سوره احزاب رو بخونید، اما آیات اولش چقدر زیباست راجع به جنگ احزاب، چند تا آیه داره. تو جنگ احزاب میدونید همه مخالفین اسلام همه اینا دست به یکی شدن. حالا اینا با هم نبودند، یهودیا با مسیحیا با بت پرستای مکه، اصلا اینا همدیگه رو قبول نداشتن. اون بت میپرستید، اون یکی میگفت ما پیرو حضرت مسیح، هم میگفت پیرو حضرت موسی هستن. اما اینا همشون گفتن بابا بیاد بریم مسلمان ها رو شکستشون بدیم، دست به یکی کردن. احزاب که میگن یعنی حزبای مختلف جمع شد. تو خود مدینه هم دو گروه منافق داشتیم، دو گروه از منافقین بودن که یهودی بودن به ظاهر، اما در واقع منافقین بودن. دو گروه یهودی داشتیم، یه سری هم منافقایی بودن که کنار خود پیامبر بودن اما در واقع مسلمان نبودن. همونه که بعد لو رفت که تو قصد خلافت اینا معلوم شد چیکاره. حالا میخوام بگم از مکه این گروه های مختلف اینا با هم جمع شدن اومدن، گروه مختلف که همگر هم قبول نداشتن، پیغام دادن به یهودی های مدینی که شما هم بیاد با ما همدست بشید. یهودی ها گفتن که ما پیمان بستیم با پیامبر، ما میترسیم بیان همراه شما بشیم بعد شکستن بخوریم، وقت شما برگردید مکه، اما ما اینجا چون زندگیمون تو مدینه است خب بعد میان ما رو میکشن و از خونه و زندگی بیرونم میکنن، لذا ما نمیتونیم فعلا بیان به کمک شما. اما پیغام دادن به همین احزاب، گفتن اگه شما تونستید پیغمبر رو تو میدان جنگ شکست بدید ما اینجا همراهی باتون میکنیم، ما داخل مدینه رو با آشوب میکشونیم و همراهی میکنیم با شما. فقط منتظر بودن که این منافقین که تو جنگ احزاب مسلمان شکست بخورن، شکست میخوردن منافق از داخل مدینه شروع میکردن فتنگری و آشوب کردن و مسلمان رو کشتن و بالاخره. فقط منتظر همین بودن که تو اون جنگ امیرالمومنین علیه السلام که عمرو بن عبدود رو کشتن، پیغمبر چی گفتن؟ گفتن اون ضربه امیرالمومنین تو این جنگ افضل از عبادت جن و انسه، چون هر کس داره عبادت میکنه مدیون همون یه ضربه است. ولی امیرالمومنین علیه السلام هم قبلش خیلی از این ضربه ها زده بودن، تو جنگ بدر، جنگ احد، تو جنگ احد چه شجاعت های خودشون نشون دادن که اونجا هم اگه نکرده بودن مسلمان از بین رفته بودن. بعدش هم جنگ هایی داشتن، اما اون ضربه اون روز یه ضربه کاری بود که همچه امر کشته شد، یه مطلع ناامیدی افتاد تو کل احزاب، فهمدن پس مسلمان ور نمیان، این برم منافقی ناامید شدن. ایچ حالا دید آیه شریفه چی میفرمان؟ آیه شریفه میفرمان ورتبتم، تربستم ورتبتم، هم تو شما منتظر شکست مسلمان ها بودید ولو کمک نمی کردید به کفار، اما منتظر بودید که مسلمان شکست بخورن بعد هم شما خوشگری در بیارید. و الان یه سری از کشورهای اطراف ما اینطوریه، به ایران حمله نمی کنن اما هم تو منتظر شکست اینجا، که تو فتنه دو سال پیش دقیقا مشخص شد این کشورها چه می کردن تو اخبارشون، به قول وضعی به دوم بهشون گردون می شکستن، چقدر خوشحال بودن، گفتن دیگه کار ایران تمام شد. چقدر پول دادن به این مخالفی، پول بهشون دادن. اون چند سال پیش هم فتنه سال 76 هم اونم باز یه نمونه دیگه بود که اونم باز هم تو تهران یادونه چند روز آشوب میکردن، خیلی ها خودشون رو لو دادن، برای ما هم خیلی سنگین بود، بلاخره خسارت به مردم وارد میشد، ماشین مردم، جان مردم، یه سری از متدینین حتی به شهادت رسیدن، از بسیجی ها اینا رو بلاخره یه سری کشته شدن، به شهادت رسیدن، مسجد مورد توهین واقع شد، قرآن سوزوندن، بیت المال همینطور، برای ما خیلی خسارت بود. اما اینم توش در اومد، یعنی ماهیت یه سری افراد که باید 50 سال سخنرانی میکردیم تا معلوم شد اینا چه کاره، تازه اینا خودشون رو نشون نمیدادن، خیلی راحت تو اینجا خودشون رو انداختن رو. یه سریشون که در حد مسئولین کشورم بودن اما هم منافقا بودن، بعد هم جرنه فرار کرد که الان تو انگلستان و آمریکا. باید مواظب این باشیم، امانی یکی از چیزی است که ما رو فریب خواهد داد، اینو مواظب باشیم. حالا امانی که میگم فقط یه چیز خاص نیست، یه وقت مثلا میگه من این بچه بزرگ میشه دامادش میکنم، عروسش میکنم. ببینید برنامه ریزی طوری نیست، اما اگه انسان آرزوش این باشه، این آرزوی طولانی او رو به زمینش میزنه، از عمل صالح غافلش میکنه، از توبه کردن غافلش میکنه، از دست برداشتن از گناه غافلش میکنه، میگه من حالا حالا هستم. جالب این عامل سوم که امانی هست، توی آیه دیگه میگه عاملش شیطانه، یعنی اون دومی عامل دوم که گفتیم شیطانه، حالا اینجا سوم که امانی گفته شده در آیه 120 سوره نساء هم آرزو رو مطرح کرده و هم میگه آرزو رو شیطان میندازه تو ذهن انسان، یعنی یکی از راهکارهای فریب شیطانه. در واقع ببینید این آیه دیگه جمع بین عامل دوم و عامل سوم رو کرده، فرماد و واب نداره، یعدهم و یمنیهم، وعده میده شیطان به اینا و آرزومندشون میکنه، یمنیهم یعنی همطوری امانی رو میدازه تو دلشون. چی این کارا میکنه؟ شیطان دیگه، یمنیهم فعال شیطانه. بعد هم فرماد و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان همیشه غرور به انسان وعده میده، وعداش وعدای فریب هست. حالا اگه بخواید این عامل سوم رو با عامل اول هماهنگشن بکنید طوری نیست، بگید این امانی و آرزوهای طولانی انسان رو متمایل به حیات دنیا میکنه و حیات دنیا وقت انسان بهش میل داشت منقطع میشه از آخرت، منقطع میشه از دین و ضرر میکنه، دور از ناهی حیات دنیا هم ضرر میکنه. بس خیلی جوانب داره، من هم دیگه مایلم که بحث و خلاصه عرض بکنم که به مطالب دیگر هم انشاءالله فرصت بشه برسیم. های آیاتو ما چون باز میریم جلو انشاءالله روش صحبت میکنم. یک سوالی دارید؟ گفتن وقت حیات دنیا غروره ما نسبت به مسائل دنیا چگونه برخورد کنیم؟ بی تفاوت باشیم؟ کم اهمیت بدیم؟ سر به هوا باشیم؟ ببینید عرض کردم نسبت به برنامه حیات دنیا انسان باید برنامه ریزی منظم داشته باشه، منتها از نظر استفاده قناعت و کفاف رو گفتن برنامه ریزی بکنه، اما چقدر استفاده کنه؟ قناعت و کفاف، این یه نکته است. نکته دیگه باید حلال باشه، ولی انسان با حرام هم میتونه قانع باشه، اما نه حلال گفتن، حلالشو اما حلالم نه در حد اسراف و ریخت و پاش، با قناعت و کفاف. و نکته سوم گفتیم دلمونم کنده باشه از دنیا، حالا بالاترش که بغض گفتیم نمیشه، این سه تا محور رو اگر انسان نسبت به دنیا داشته باشه، قبلا بحثی رو خدمتون داشتن که مؤمن و کافر یکسان از دنیا استفاده میکنن. یعنی مؤمن فرض کنید خونه داره، کافر هم داره، فرقش تو این سه چیزه. نه اینکه اون خونه داره اون نداره، اینطوری که نیست که، هر دو خونه دارن. اما کافره ممکن از حلال به دست آورده باشه، ممکن از حرام، چون دین که نداره که، فرق براش نمیکنه. میگه من خونه میخوام داشته باشم. اما مؤمن چی؟ خونه داره، بالاخره نیاز جسمشه، اما خونه رو از راه حلال به دست میاره. این فرق اولینه. فرق دوم، کافره وقتی که خونه به دست میاره دیگه قانع و کفاف سرش نمیشه، اسراف هم ممکنه بکنه، زیاده روی هم ممکنه بکنه، که الان میبینید دیگه خیلی ها زیاده روی میکنه. اما مؤمن اینطوری نیست، مؤمن به اندازه نیازش قناعت یا کفاف. نکته سوم، مؤمن با کافر فرقشون اینه که وقتی کافر خونه پیدا میکنه، خونه فقط کنار جسمش نیمده، دلش هم تو همین خونه است. یعنی اصلا هدف این کافر همین داشتن خونه است. اما مؤمن میگه هدف من داشتن خونه نبود که، این مال نیاز جسمم بود، خودم باید به خدا برسم، تا نرسیدم باید تلاش بکنم. فرق مؤمن و کافر تو داشتن دنیا نیست، هر دو دارن، اما تو کمیت و کیفیت و هدف تو این سه چیز با هم فرق دارن. تو کمیتش قناعت و کفافه با هم فرق میکنه، کیفیتش حلال و حرام با هم فرق میکنه، و تو هدفش هم که از کردم کافر هدفش دنیاست، مؤمن هدفش خداست. حالا این مثال رو زدم دیگه، شما خونه رو مثال زدم، مثال ماشین رو بزنید، مثال دادم ازدواج رو بزنید، مثال مغازه رو بزنید، هر چی میخواد مثال بزنید. مؤمن کافر هر دو داره، فرقشون تو این سه چیزه، تو کمیت و کیفیت و هدف. سوال کردن چه فرقی بین احتمال اول با احتمال سوم هست. احتمال اول که احتمال نبود، عاملش که میخواست سوال بکنه. عامل اول حیات دنیا بود، عامل سوم امانی بود. یکی همین سوالتون تو عرض کنم برای دیگه، اینا احتمال نبود، اینا جزء یقینیات است که قرآن داره میگه اینا شما رو فریبتون میده. حیات دنیا با امانی چه فرقی داره؟ و فرقش نیست که حیات دنیا ایجاد امانی میکنه برای انسان. یعنی که بخواهی رتبه بندی بکنیم، حیات و زندگان دنیا ایجاد آرزو میکنه، آرزو هم انسان رو فریب میده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. یه فریبم یاران سید الشهدا علیه السلام خوردن، اون کسانی که تا شب عاشورا اومده بودن کربلا، اما تا امام فرمودن بیعتم رو از شما برمی‌دارم، دیگه واجب نیست از من دفاع و حفاظت کنید، یه مرتبه حیات دنیا اونها رو فریبشون داد، بلند شدن حرکت کردن. حضرت رقیه سلام الله علیها صحنه اون شب رو این چنین بیان میکنه، فرمایم پدرم وقتی بیعت رو برداشتن و فرمودن از تاریکی شب استفاده کنید، خود پدر سرشون رو پایین انداختن مبادا کسی خجالت بکشه. دیدن بسیاری از اینایی که اونجا نشسته بودن بلند شدن، هم دیگر رو صدا می زدن تو تاریکی شب، فلانی کجا نشستی؟ می گفت اینجا. می گفت بلند شد تو بریم. تعداد زیادی بلند شدن رفتن، هرچه اینها می رفتن دل ما وحشت زده می شد بین این همه دشمن، دیگه ما یاری یاوری نداریم. اما اینایی هم که حیات دنیا فریبشون داد، فکر میکردن چند روز بیشتر تو دنیا زندگی کنن، بعد از جریان عاشورا پشیمان شدند، بسیارشون قیام کردند، حتی به شهادت هم رسیدند، اما دیگه اون درجه و مقام شهدای کربلا رو به هیچ وجه پیدا نکردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.